أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در منجزیت علم اجمالی بود و تأثیر علم اجمالی در تنجیز به نحو علیت و یا اقتضا نسبت به هر یک از وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه که مرحوم آخوند قدس سره فرمود علم اجمالی مثل علم تفصیلی تأثیر در منجزیت داره، اما فرمود به نحو اقتضاء، نه به نحو علیت تامه، به این معنا که ترخیص در مخالفت احتمالیه اون، بلکه ترخیص در مخالفت قطعیه اون، هر دو جایزه. تفاوتش با علم تفصیلی در همین نقطه است که تأثیر علم تفصیلی در تنجیز به نحو علیت تامه است. نسبت به سقوط تکلیف در علم تفصیلی مجالی برای حکم ظاهری و ترخیص در مخالفت علم تفصیلی به منات حکم ظاهری وجود نداره، موضوع نداره حکم ظاهری، ولی در مورد علم اجمالی فرمایش ایشان آخونین بود که لما کان مرتبت الحکم ظاهری محفوظه، و منظور از مرتبه حکم ظاهری همون موضوع حکم ظاهریه، یعنی موضوع حکم ظاهری محققه و جعل حکم ظاهری در مورد علم اجمالی به خاطر تحقق موضوعش محلولی نداره. به این نکته که فرمود واقع چون منکشف تمام الانکشاف نیست، از جعل حکم ظاهری هم موضوع خواهد داشت و محذوری نخواهد داشت، ولذا فرمود چون این گونه است، ترخیص نه فقط در مخالفت احتمالیه و عدم وجوب احتیاط تام، بلکه ترخیص در مخالفت قطعیه هم اشکالی نداره. چون فرمود نکته واحده است و به همان نکته که در شبهات بدویه که تکلیف حتی معلوم به اجمال در اطراف ولو غیر محصوره هم نیست، شبه بدویه است، جعل حکم ظاهری جا داره، حکم ظاهری موضوع داره، در ما نحنفی ترخیص در مخالفت اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره به همان نکته محذوری نداره، تا چه برسه این که ایشون فرمود در مورد علم اجمالی هم در شبهه غیر محصوره چون ترخیص محذوری نداره، تقریبا بالاتفاق و رضا میگن علم اجمالی در شبهه غیر محصور منجز نیست. خب اینجا این گونه باشه، منتها حرف بالاتر بود، فرمود بلکه به ملاف شبهه بدویه، به همون نقطه‌ای که در شبهه بدویه جایزه، اینجا جایزه در شبهه مقرون به علم اجمالی در شبهه محصوره، چون منات تنافیه، منات اشکال در ترخیص در خلاف واقع در موارد حکم ظاهری، اشکالی که فرض میشه و نیاز به حل داره تنافیه بین حکم ظاهری و بین حکم واقعی است از باب تضاد. این تنافی همانطوری که در موارد مثل شبهه غیر محصوره مقرون به علم اجمالی تنافی مندفعه، در مورد شبهه بدویه هم که مندفعه، منتها با این تفاوت که در مورد شبهه بدویه تنافی تضاد اگر باشه حتمی است و در مورد شبهه بدویه احتمالی است. یعنی در مورد علم اجمالی مشکل قطع به اجتماع ضدینه، در شبهه بدویه احتمال اجتماع ضدینه، و در امتناع این معنا تفاوتی نمی کنه. همان طوری که قطع به اجتماع ضدین ممکن نیست، احتمال اجتماع ضدین هم ممکن نیست، ولذا حل در مقام همون حلیه که در مورد علم اجمالی و ترخیص در مخالفت قطعیه مثل همون ترخیص در مخالفت احتمالیه است. اگر بناس تنافی وجود داشته باشه، در ترخیص در مخالفت احتمالیش هم محظور هست. اگر بناس تنافی بین حکم ظاهری و واقعی وجود نداره، در مورد علم هم و ترخیص در مخالفت قطعیه هم به ملاک حکم ظاهری محظوری نخواهد بود. این حصیله فرمایش مرحوم آخوند در مسئله منجزیت علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره، و با این بیان کلام شیخ رو که در تفصیل در مقام فرموده بود تأثیر علم به نحو علیت در حرمت مخالفت قطعی و به نحو اقتضا در وجوب موافقت قطعی هم هست رد کرده بود. به نظر میاد اون چه مرحوم آخوند فرموده مشکل ما در مقام، همون مشکل جمع بین حکم واقعی و ظاهریه، کبرای مرحوم آخوند درسته که هر کجا مرتبه حکم ظاهری محفوظ باشه، به این معنا که حکم ظاهری موضوع داشته باشه، در اونجا محظوری در تخالف بین حکم ظاهری و حکم واقعی و اختلاف این دو نیست، چون اختلاف در فرض وحدت رتبه است و با فرض اختلاف مرتبه که حکم واقعی مرتبه جاییه که حکم ظاهری نوبت بهش نرسه و فعلیت پیدا نکنه، حکم واقعی فعلیت داره و حکم ظاهری هم جاییه که حکم واقعی تنجز نداشته باشه، ملاک تنافی که گفته میشه جاییه که بنابشه این دو حکم با همدیگه درگیری داشته باشن، و در فرض تصویر ثبوت حکم ظاهری در مقامی ولو با حکم واقعی مخالف باشه، محذوری در اجتماع این دو حکم مختلف اتفاق نمی افته. کبرای حرف درستی، ولیکن کلام اینه که این کبرا یعنی مرتبه حکم ظاهری و موضوع حکم ظاهری آیا نسبت به فرض مخالفت قطعیه اصلا جا داره و حکم ظاهری میتونه موضوع داشته باشه؟ که مرحوم آخون فرمود بله، چون واقع لم ینکشف تمام الانکشاف، حکم ظاهری میتونه در این صورت موضوع داشته باشه. و همون مشکلی که تنافی بین حکم ظاهری و واقعی رو در موارد شبهات بدوی حل کنه، در مورد علم اجمالی و ترخیص در مخالفت قطعی هم خلاصه اون رو حل میکنه. کلام در اینه که آیا اصلا صغرا داره در فرضی که مخالفت قطعیه فرض شد، ترخیص در مخالفت قطعیه به منات حکم ظاهری اصلا میتونه موضوع داشته باشه؟ به نظر میاد تمام مشکل اینجاست، و اینجاست که مرحوم آخون نمیتونه مشکل رو با اون بیان کبرا بدون صغرا حل کنه. در جایی که مخالفت قطعیه فرض شد، در مخالفت قطعیه اینگونه نیست که حکم ظاهری دیگه جا داشته باشه، چون فرض شد مخالفت قطعیه. اگر مخالفت قطعیه یعنی نسبت به حکم نه فقط وصول پیدا کرده، وصولش هم به نحو قطع و علمه، منتها علم به اجمال در مقابل تفصیل، اصل مخالفت قطعیه، منتها نمیدونیم در ضمن ترک صلات ظهر یا در ضمن ترک صلات جمعه است. این که تفاوتی نمی کنه، تأثیری نداره در منات وصولی که موضوعی برای حکم ظاهری باقی نمیگذاره، چون موضوع حکم ظاهری شکه و احتماله. شما در مورد مخالفت قطعیه شکی ندارید در مخالفت، و ترخیص در اون ترخیص در مخالفت احتمالیه نیست، بله به لحاظ تفصیل اطراف که مخالفت در ضمن الف بود یا در ضمن ب، اینو شک دارید، اما در این که در ضمن یکی از این دو مخالفت محققه، در این که تردیدی ندارید. و اونجایی که مکلف مخالفت رو به صورت قطعی بخواد ازش سر بزنه، خب مخالفت تکلیف واصل به علم وجدانی، چون وصول مراتب داره، وصول گاهی به علم، گاهی به احتمال یا ظن، احتمال در شبهات قبل الفحص، ظن در موارد حجج و امثال اون. اما ما نحن فی فرض اینه که مخالفت علمیه است نه احتمالیه. وصول تکلیف و حرمت مخالفت معلومه به علم وجدانی، نه به وصول، اما از علم و تعبد و احتمال. وصول وجدانیه، یعنی ترک ظهر و جمعه قطعا مخالفت تکلیفه، چون یا تکلیف به ظهر تعلق گرفته یا به جمعه، و در ترک این دو مثل مخالفت تفصیلیه. اگر تکلیف تعلق گرفته باشه به ظهر به صورت مفصل و نه مردد. چطور در ترک اون مخالفت علمیه است و ترخیص در اون جایز نیست؟ علم اجمالی در فرض علم به تحقق مخالفت در ضمن یکی از دو طرف یا اطراف، ولو به تفصیل ندونم مخالفت در ضمن کدوم محقق شد، اما در ضمن یک کدوم از اینا حتما محققه. پس نه ترخیص در اون به منات و حکم ظاهری میتونه باشه، نه مخالفت اون تکلیف از ناحیه مکلف میتونه مشروعیت داشته باشه و مجاز باشه به ترخیص شارع. در لزوم متابعت علم که مرحوم آخون قبلا فرمود حجیت علم ذاتیه، فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی نیست. علم انکشاف تامه، منتها انکشاف تام فرق بین علم اجمالی و تفصیلی در ناحیه انکشاف تام نیست، در ناحیه متعلق انکشافه. انکشاف تام یه وقت به لحاظ یک طرف متعینیه، یه وقت انکشاف تام به لحاظ اطرافی است علل اجمال و تردید، اونم تردید به حسب علمنا با تعین واقع، که حالا اینا انشاءالله بعد از خواهیم کرد در تحلیل حقیقت علم اجمالی. پس بنابراین اینه که مرحوم آخون فرمود لما لم یکن الواقع منکشفن به انکشاف تام، خلط بین اون انکشاف حاصل به علم اجمالیه که با علم تفصیلی در ناحیه منکشف و یک واقعی بین این دو تفاوت نیست، و بین تردید طرف انکشاف. اونی که واقع منکشف نیست، تعینش منکشف نیست، اما نسبت به واقع انکشاف تامه. اون واقعی که مردد بین دو طرفه. اگر بناس واقع منکشفون تمام الانکشاف، یعنی اینگونه نیست که واقع مظنون باشه مثل موارد امارات و اصول عملیه که مظنون یا مشکوک، یعنی علم عبارت هست از اون حالتی که احتمال خلاف درش نیست، در این که احتمال خلاف نیست بین علم اجمالی و علم تفصیلی هیچ تفاوتی نیست، در هیچ شکل از این دو احتمال خلاف نیست. تفاوت علم اجمالی و تفصیلی اون متعلق و اون طرفیه که در متعلق علم تفصیلی به تفصیل درش احتمال خلاف نیست، در متعلق علم اجمالی اون واقع مردد بین طرف متعدد درش احتمال خلاف نیست. یه وقت اینی که خمر در اناء متعین الفه، یه وقت مردد بین الف و ب، و در این که خمر و خمر مردد بین این دو اناء حرامه و ثبوت تکلیف به اون واقع مردد به رحم بدت و قط بین این دو هیچ تفاوتی نیست. پس اینی که مرحوم آخون فرمود بلکه بین ترخیص در مخالفت قطعیه شبهه محصوره و شبهه بدویه فرقی نیست، این بله ایشون از جارت میشه که در مورد شبهه بدویه اصلا وصول بطی و قطعی و جزمی نیست، فوقش احتمال ثبوت واقعه. و ترخیص در مخالفت اون، ترخیص در مخالفت احتمالیه است یا احتمال المخالفه است، و این غیر از ترخیص با فرض قطع در مخالفته. مشکل ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری در شبهات بدویه حل شده است به معنات این که ولو بین حکم ظاهری و واقعی اختلافه، یکیش اباحه است یکی حرمته، اما این اختلاف منشأ محظوری در مقام عمل برای مکلف نیست، نه به لحاظ مبادی تنافی بین حکم واقعی و ظاهری است و نه به لحاظ مقام امتثال و عمل، و هر اختلافی درش محظور نیست، ولی این اختلاف است، یکی وجوبه یکی اباحه است، اینا اختلاف دارن، اما این اختلاف منتهی به جمع بین ضدینی که گفته شد نه، منتهی به این نمیشه، چون توادی بین وجوب واقعی و ترخیص ظاهری و اباحه ظاهری نیست، اختلاف هست اما تضاد نیست، بنا نیست که بین هر موردی که اختلاف و تفاوت باشه تضادم باشه، مثل اجتماع یک شیء هم سرد هم شیرینه، اینا اختلافه، یعنی اینا دو مفهوم مختلفه، شیرینی غیر از سردیه، اما محضوری در اجتماعشون نیست. این که یک شیء واقعا واجبه اما تنجز بر مکلف نداره، حکم ظاهری به ترخیص یعنی تنجز نداره، وجوب واقعی معناش اینه که اونی که جعل شده به لحاظ عنوان اولی الزامه، خب جعل الزام به لحاظ واقع و عدم تنجز به لحاظ مقام عمل، بین اینها تنافی نیست. ولی در مورد تکلیف معلوم بالاجمال فرض اینه که به لحاظ مقام عمل تنافی داره، مقتضای این که علم دارم به وجوب یا ظهر یا جمعه، یعنی ترک احدهما جایز نیست، این وصول پیدا کرده به مکلف، میگه ترک احدهما جایز نیست ولی ترک هر دو جایز است، این که ترک یکی از این دو جایز نیست، واقعا جایز نیست، واقعاً ای که وصولم پیدا کرده جایز نیست، نه به معنای این که صرف حکم واقعی، این که مکلف هم واقف بر عدم جوازشه، ولی در عین این که میگه وصول پیدا کرده و فعلیت پیدا کرده به تعبیر مرحوم آخوند، چون بحث اون جاییه که علم صرفاً طریقه، ترک این دو جایز نیست ولی در این حال ترک هر دو جایزه در مقام عمل، خب قطعا بین این ها ترافیه. اینی که مرحوم آخون میگه مرتبه حکم ظاهری محفوظه، کجاش محفوظ شد؟ چون حکم ظاهری ترخیصه در فرضیه که حکم واقعی وصول علمی به مکلف پیدا نکرده باشه، بلکه بدون علم به نحوی از انحاء وصول، ولی دیگه شاه فردش وصول علمی. خب با وصول علمی دیگه مجاری برای ترخیص در مخالفت باقی نمیمانه. ولذا این کلام مرحوم آخوند جمان من اینه، نشأت گرفته از یک خلط اعمقی از این، و اون کلامی است که ایشان در جاهای متعدد اشاره کرده، و اون این که علم اگر به حکم فعلی تعلق بگیره اون وقتی که منجزه، حتی علم تفصیلی. اینی هم که آقای سعد اینجا نسبت داده به مرحوم آخوند که قضیه حتی علم تفصیلی هم مرحوم آخوند محظوری در مخالفتش قائل نیست، به این لحاظه که مرحوم آخوند فرموده علم اگر به حکم فعلی تعلق بگیره، تو بحث همون اوائل قطع هم که بحث قطع تفصیلی بود اینو مرحوم آخوند داشت که قطع اذا تعلق به حکم فعلی، در همون بحث تقسیم اذا تعلق به حکم فعلی متعلق بگی او به مقلدی، فا اما ان یحصل له القطع یا مثلا ظن یا شک یا تقسیم ثنائی مرحوم آخوند، ولی مقید کرد همون اول مباحث علم هم این که باید متعلق علم فعلیت داشته باشه، حکم فعلی. ولذا قوام منجزیت علمم به متعلقش و فعلیت اون حکم متعلق اون علمه، نه فقط در علم اجمالی، در علم تفصیلی هم همینه. ولذا مرحوم آخوند فرمود اگر علم تعلق بگیره به حکمی که فعلیت نداره، مثل احکام محمله به اصل ظهور، فرمود تأثیری در تنجیز نداره، علم به اونها موجب تنجز نیست. ما الان علم داشته باشیم به احکام محمله به اصل ظهور که ایشان ادعا کرد جملتون من الاحکام یظهرو من النصوص، که جملتون من الاحکام فعلیت نداره، اگر علم به اونها هم الان پیدا بشه در حق مکلف تنجز پیدا نمی کنه، چون اون احکام احکام فعلیه نیستن، احکام محوله، به تعبیر دیگر احکام انشائیان به لحاظ ما محوله به اصل ظهورن به لحاظ فعلیتشون. خب اونی که اگر بناست علم متعلق به حکم فعلی منشأ اثره، ولذا حتی علم تفصیلی هم اگر متعلق به حکم غیر فعلی اگر بود منشأ تنجیز نبود، حالا فما ظنو که به علم اجمالی، علم اجمالی هم باید به حکم فعلی. فرق بینه، خب دقت کنید این نکته رو که میخوام اون بزنگاهی که احتمال این که منشأ خطای آخوند شده این میتونه باشه، تفاوتی که بین علم تفصیلی و اجمالی وجود داره اینه که در علم تفصیلی خب اگر بنا بشه حکم محدود نشده باشه به یک عصر خاصی، اون حکم فعلی خواهد بود، از ناحیه علم منشأی برای عدم فعلیت نخواهد داشت. ولی در مورد علم اجمالی می تواند خود علم اجمالی منشأ عدم فعلیت باشه. یعنی چرا در مورد علم اجمالی حکم فعلی نیست؟ چون علمش علم اجمالیه، چون علم تفصیلی نیست. ولذا در حقیقت مرد این کلام مرحوم آخوند به اینه که علم در موضوع حکم در حقیقت اخذ شده، اینجایی که حکم فعلیت پیدا نمی کنه به واسطه این تعلق علم اجمالی، چون علم از اون طریقیت محضی که فرض شد دیگه باید خارج بشه. خود علم اجمالی منشأ خروج از فعلیته، چون مأخوذ در موضوع حکم عدم اجماله. اینو در مورد علم تفصیلی از ناحیه علم چون اجمالی دیگه درش نیست، نمیتونه منشأ عدم فعلیت باشه، نمیتونه موضوع مقید بشه، علم درش فرض شد از ناحیه اجمال تفصیل، چون علم تفصیلیه دیگه، ابهامی درش نیست. بله میتونه شارع بگه تمام موضوع حکم من این واقع نیست، به این که بگه علم از یک سبب خاصی رو در موضوع اخذ بکنه. فعلیت علم حاصل از غیر قیاس، میگه این علمو. ولی در مورد علم تفصیلی از ناحیه تردید دیگه نمیتونه منشأ عدم فعلیت و حکم باشه، چون تردیدی درش وجود نداره. اما در مورد علم اجمالی خود تردید میتونه منشأ موضوعیت باشه، یعنی منشأ این که علم در موضوع اخذ شده، یعنی به لحاظ عدم معرفت تفصیلی و تقید موضوع به معرفت تفصیلی در مقابل اجمال. به نظرم این مطلب از کلمات مرحوم اصفهانی هم قابل استفاده است، در تفصیل حاشیه‌ای که در همین اولین حاشیه‌ای که در این مقام ایشون زده به کلام مرحوم آخوند. به نظرم تعریض به ایشون اینه که خلاصه شما دارید سه چهار امر تمهیداً ذکر میکنه و بعد نتیجه گیری میکنه، میگه شما باید فرض بکنید حکم فعلیه دیگه. اگر بنا بشه از ناحیه اجمال حکم فعلیت نداشته باشه، این خلف مفروض شماست، که مفروض شما باید علم طریقی صرف باشه. پس در حقیقت اونی که مرحوم آخوند و وادار کرده به این که بگه ترخیص در مخالفت قطعی جایزه، در حقیقت اینجا ترخیص در مخالفت قطعیه نشد، بلکه ترخیص در مخالفت واقعی که اون واقع فعلیت نداره شد. در مورد علم اجمالی چون علم مأخوذ در موضوع و اجمال و تردید قید برای فعلیت حکم، یعنی میتونه قید باشه، شارع میتونه فعلیت رو مقید بکنه و بگه در مورد علم اجمالی مخالفت اشکال نداره، مخالفت واقع، مخالفت واقعی که فعلیت نداره. چرا فعلیت نداره؟ در مورد علم تفصیلی نمیتونست بگه فعلیت نداره، چون از ناحیه تردید تردیدی نبود، اما اینجا از ناحیه تردید میتونه بگه فعلیت داره، عدم فعلیتش از ناحیه تردید. ولو در مورد علم تفصیلی هم میتونست فعلیت رو مقید بکنه، اما اونجا از یه ناحیه دیگری بگه در مورد علم تفصیلی اگر علم حاصل از قیاسه مخالفتش اشکال نداره، که این مردش به اینی که علمو در موضوع اخذ کرده. ولی در مورد علم اجمالی برای دفع فعلیت نیاز به این جهت نداره، برای دفع فعلیت و اخذ علم در موضوع میتونه خود اون اجمال رو مانع فعلیت قرار بده. ولی زن نتیجهش این میشه که شارع ترخیص در مخالفت واقع به نحو قطع میده، اما واقع غیر فعلی از نظر مرحوم آخوند، یعنی کلام مرحوم آخوند در حقیقت خلطه بین ترخیص در مخالفت قطعیه حکم فعلی است و بین ترخیص در مخالفت قطعیه واقع غیر فعلی، اونی که جایزه ترخیص در مخالفت قطعیه واقع غیر فعلیه، اونی که شیخ و امثال شیخ میگن که میگن ترخیص در مخالفت قطعیه جایز نیست، ترخیص در مخالفت قطعیه حکم فعلیه. مرحوم آخون بین حکم فعلی و غیر فعلی در کلامش خلطی اتفاق افتاده، و الا چطور میشه مرحوم آخون بگه که ترخیص در مخالفت قطعیه واقع فعلی بین علم اجمالی و تفصیلی فرق میکنه؟ اگر واقع فعلیه، بین این که این واقع فعلی مخالفتش معلومه به تفصیله که ظهر واجبه، یا مخالفتش معلومه به اجمالی که یا ظهر یا جمعه، چه فرقی میکنه؟ فرق بین این دو اونیست که مربوط میشه به اون جهتی که میتونه تأثیر در عدم فعلیت حکم از ناحیه تردید در مورد علم اجمالی به خلاف علم تفصیلی، این میتونه فرق بین این دو مورد باشه و منشأ خلط مرحوم آخون قدس سره. عرض کردم این از اون کلام مرحوم محقق اصفهانی در اولین حاشیه‌ای که بر همین امر سابق زده و معتقد این که ترخیص در مخالفت قطعیه کما ذکر اون شد جایز نیست و چند تمهید میکنه، دو سه امر ذکر میکنه. خب میگه خب بعد از این دیگه تعریف، یکی از این امور اینه که باید اون حکم فعلی مفروض باشه، علم مفقود در موضوع نباشه، و الا اگر براشون علم مفقود در موضوع رو شما فرض کنید تو علم تفصیلی هم ترخیص در مخالفتش اشکال نداره. چرا من اون محکوم میگی تأثیر علم تفصیلی در حرمت مخالفت تأثیرش به نحو علیت و به نحو ذاتیه؟ اونجا اگر بنا بشه به لحاظ رتبه فعلیت در نظر بگیری، در علم تفصیلی هم ممکنه حکم از ناحیه علم تفصیلی فعلیت نداشته باشه به اینکه علم خاصی در موضوع عقد شده باشه. این هست کلام مرحوم اصفهانی. نمیگه مرحوم آخون خلط کرده، اما واقعیتی رو که زمینه احساس خلط مرحوم آخونده از کلام مرحوم اصفهانی قابل استفاده است. این نسبت به قضیه قیاس مقام که ترخیص در مخالفت قطعیه اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره به شبهه بدویه، یبقى الکلام در قیاس مقام، ترخیص در مخالفت در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره به شبهه غیر محصوره که در کلام آخون آمد. فرمود همان طوری که در شبهه غیر محصوره آیون میگن ترخیص جایزه، در مانحنفی هم باید ترخیص جایز باشه. اگر علم در هر دو مورد علمه، یکیش محصوره یکیش غیر محصوره، دیگه تفاوتی نمی کنه. اگر بناس ترخیص در مخالفت واقع جایز شد، بین این که شبه محصوره و غیر محصوره است تفاوتی نیست. این قیاسی دیگری که مرحومه آخون فرمون. بله این مقام با شبهه بدنی فرق داره، شبهه غیر محصوره، چون در شبهه بدنی اصلا علم به تکلیف نیست، اما در شبهه غیر محصوره فرض اینه که علم به حکم و به تکلیف واقعی هست. این تفاوت هست، اما کلام اینه که آیا بین شبهه محصوره و غیر محصوره تفاوتی در امکان ترخیص هست یا نیست. ما دیروز بعد از بحث این نکتهش رو، تفاوت بین این دو رو بیان کردیم به یک بیان اجمالی و نیاز به یک تفصیلی داره که انشاءالله در جلسه آینده توضیح بیشترش رو یه روز اشاره کردیم که ما اصلا در خود مورد شبهه غیر محصورم به ملاک غیر محصور بودن و کثرت اطراف قائل به ترخیص نیستیم. گفتیم کثرت اطراف موضوعیت نداره. اون چه منشأ امکان ترخیص در اطراف علم اجمالی شبهه غیر محصور است، نکته دیگری باید باشه، یا خروج برخی اطراف به تعیین از محل ابتلا، مثل علم اجمالی به نجاست این کاسه ای که اینجاست یا کاسه ای که بر من دسترس نیست، خروج برخی از اطراف به تعیین، و یا خروج برخی از اطراف لا علی تعیین که ما دیروز ازش تعبیر کردیم، مکلف قدرت بر جمع بین اطراف در ارتکاب نداره. 10,000 کاسه است، نمیتونه هر 10,000 تا رو بخوره، یه ظرفیت محدودی داره. اگر بخواد کل اطراف رو هم مرتکب بشه تمکن نداره. الان متمکن از هر یک از اطراف هست اما علل بدل، یعنی نمیتونه جمع بین اطراف در ارتکاب بکنه. و لذا گفتیم اینجا ترخیص قطعی در مخالفت هست، اما ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. در این فرض دوم، در فرض خروج برخی از افراد اطراف از محل ابتلا علت تعیین، اصلا ترخیص در مخالفت نیست، چون اونی که از محل ابتلا خارجه درش ترخیصی اتفاق نمیفته. با اونی هم که محل ابتلاست مخالفت بودنش معلوم نیست، چون ثبوت تکلیف در اون طرف معلوم نیست. ولی در موردی که قدرت بر جمع بین اطراف نیست، شارع اجازه داده هر یک از این اطراف رو ورده، قطعا در مخالفت واقع شارع ترخیص داده، چون هر کدوم و مکلف بخواد مرتکب بشه شارع گفته اب نداره و یک کدوم اینا خلاف واقع، یعنی یک کدوم اینا تکلیف در موردش مفروضه. اما این ترخیص گفتی منتهی به ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشه، ولذا این در مورد شبهه غیر محصوره، در حالی که این معنا در مورد شبهه محصوره محقق نیست. که تکمیلی برای این مطلب رو هم بعد از خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.